متشابهات جلد چهارم سید احمد الحسن فهرست تقدیم پیشگفتار پرسش 122 معنای سخن امام حسین علیه السلام چه بسیار اندوه شدیدی که دل در آن ناتوان گردد پرسش 123 چرا امام حسین علیه السلام طفل شیرخوارش عبدالله را همراهش برد؟ پرسش 124 معنای آیه و جعلنا لیل و نهار آیتین فمحونا آیت اللیل پرسش 125 چرا قابیل هابیل را کشت؟ پرسش 126 معنای آیه و کان الانسان اکثر شیء جدلا پرسش 127 معنای توصیف خداوند سبحان به جواد الواسع پرسش 128 معنای آیه قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی پرسش 129 حق تعالی می فرماید اولئک المقربون پرسش 130 معنای فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام ای دنیا غیر از من را بفریب و طلاق چیست؟ پرسش 131 حق تعالی می فرماید والله غالب علی امره پرسش 132 حق تعالی می فرماید فتفق مسحا بسوق والاعناق پرسش 133 حق تعالی می فرماید ولقد فتنا سلیمان پرسش 134 حق تعالی می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه پرسش 135 چرا زمین سازی برای امام مهدی علیه السلام در عراق قرار دارد پرسش 136 معنای فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دعای صباح چیست عقل من مغلوب است پرسش 137 معنای این حدیث چیست؟ فاطمه علیها السلام شب قدر است. پرسش 138 آیه شما را از یک نفس بیافرید. پرسش 139 حق تعالی می فرماید پس بار دیگر نظر کن. پرسش 140 مقصود از سگ اصحاب کهف چیست یا کیست؟ پرسش 141 حق تعالی می فرماید رب المشرقین و رب المغربین پرسش 142 آیه وقالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده پرسش 143 آیه فاذا انشقت السماء فکانت وردتن کدهان پرسش 144 یمانی کیست و ویژگی هایش کدام است؟ پرسش 145 آیه و اذا وقع القول علیه مخرجنا لهم دابتن من الارض تکلمهم پرسش 146 حق تعالی می فرماید یوم یجمع الله رسول فیقول ماذا اجبتم پرسش 147 آیا تمام قرآن از طریق جبرئیل علیه السلام نازل شده است؟ پرسش 148 دلیل قرآنی بر حرمت امامت زن پرسش 149 حق تعالی می فرماید ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم پرسش 150
آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، پرسش 151. سؤال از آیه قال یا هارون و ما منعک اذا رأیتهم زلوا الا تتبعن، پرسش 152. آیه و من اعرض عن ذکرا، پرسش 153. آیا بر ابلیس به خاطر سجده نکردن گناهی وارد است؟ پرسش 154. پاداش ابلیس لعنت الله که مدتی طولانی خدا را عبادت می کرد چیست؟ پرسش 155. حق تعالی می فرماید و تین و زیتون. پرسش 156. آیه فلا جناح علیه ان یتوفى بهما، پرسش 157. چگونه علم معصوم زیاد می شود؟ پرسش 158. آیه و کذالک جعلناکم امتا وسطا، پرسش 159. تفسیر سوره عصر از نگاهی دیگر، پرسش 160. آیه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، پرسش 161. آیه و اذا قرئ علیهم القران لا یسجدون، پرسش 162. آیه ولقد صرفنا فی هذه القران للناس من کل مثل، پرسش 163. آیه فتقبلها ربها بقبول حسن، پرسش 164. آیه فلا اقسم بمواقع النجوم، پرسش 165. آیه من کان یرید العاجلت عجلنا لها فیها، پرسش 166. آیه و آتا ذلقربا حقه و حق خیشاوندان را ادا کن، پرسش 167. درباره آیه وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، پرسش 168. آیه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، پرسش 169. تاریکی های سگانه یاد شده در قرآن کدام است؟ پرسش 170. معنای ترس او را پس از نگرانی به ایمنی بدل کن تا تو را بندگی کند و شریکت قرار ندهد، پرسش 171. آیه و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والاخره، پرسش 172. معنی نون در قرآن کریم و ب در بسم الله چیست؟ پرسش 173. چرا عمر با محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام دشمنی ورزید نه ابلیس لعنت الله؟ پرسش 174. چگونه زنده ماندن یونس علیه السلام در شکم ماهی را اثبات می کنید؟ پرسش 175. آیه قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا، پرسش 176. آیه فهزموهم بإذن الله و قتل داوود جالوت، پرسش 177. چه کسی ابلیس لعنت الله علیه را می کشد؟ پرسش 178. هدف از آفرینش انسان چیست؟ پرسش 179. داستان حضرت عیسی علیه السلام چیست و چگونه بر آنان مشتبه شد؟ پرسش 180. تفسیر این فرمایش ائمه علیهم السلام چیست؟ امر ما سریست در سر. پرسش 181 آیه و ناديناه من جانب طور الایمن. پرسش 182 چرا سگ با اینکه با وفاترین حیوانات است در عین حال نجسترین آنها هم می باشد؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید ای مردم، این حقیقت را از زبان خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم بیاموزید. هر که از ما می میرد در حقیقت نمرده و هر که از ما کهنه شود در حقیقت کهنه نشده است. پس آنچه را که نمی دانید نگویید، چرا که بیشتر حق در آن چیزی است که شما نمی شناسید و بر آن کس که حجتی ندارید معذور بدارید. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم به ابتدا و انتها، الف و یا، به ختم کننده آنچه گذشت و به گشاینده آنچه در پیش رو است، به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که این ابیات تمثیلی از او می باشد. این است آمنه بنت وهب روی آورده در حالی که حامل لاهوت ابدی است. با فروتنی بر آن که سجده شد سجده گذارید که همه فرمان روایان بر او به سجده در افتادند، آن هنگام که نورش در آدم تجلی یافت. به پدر امامان خلیل نبوت و اختصاص یافته، به برادری، به آقا و سرور دین و ایمان و کلمه رحمان، به میزان اعمال دگرگون کننده احوال، شمشیر ذوالجلال و نوشاننده سلسبیل گوارا، به اصلاحگر مؤمنان، وارث علم پیامبران و حاکم روز دین، به درخت تقوا و شنوای سر و نجوا، به حجت بالغه خداوند و نعمت تام او و کیفر کوبندهش به صراط آشکار، ستاره درخشان و امام نیک سیرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، به سر پنهان ذخیره شده به دروازه توحید فاطمه دخت محمد علیها السلام، به کرانه های صراط مستقیم حسن و حسین، به قرآن ناطق کتاب روشن و امامان فرستاده شده تکذیب شده ستم شده از آل طه و یاسین، علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی، به بقیت الله در زمین پدرم و نور چشمم امام مهدی علیه السلام که جانم فدایت باد. پدرم، در برابر دشمنان یاورانم اندکند. پدرم، این سامری و گوساله اش بندگی می شوند و مردم از هارون روی برتافتند. پدرم، بندگانت مدعی وارث بودن تو اند و ادعا می کنند تو امر آسمان را به آنان به ارث گذارده ای، امر آسمان و دین را، و ادعا می کنند آنان والیان و جانشینان تو به جای من هستند. پدرم، از اسلام جز اسمش و از قرآن جز رسمی بر جای نمانده است و حتی اسم و رسم نیز سالم نمانده است. در نظر آنان آن کس که پهلوی زهرا علیها السلام را شکست، فرزندش را سقط کرد و او را تازیانه زد، آن پسر سحاک ملعون به حساب نمی آید و این ملعون در نظر آنان تمثیل جبت و طاغوت و اصل و ریشه تمام فرعونیان به شمار نمی رود و در نظر آنان حدیث پدرانت مشکوک و عقلهایشان یعنی شیطنت و پلیدیهایشان کامل است و دین از اینها برداشت می شود و در نظر آنان جد بزرگت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از خود بیهوده به ائمه و مهدیین وصیت نموده و بی جهت که هرگز چنین نیست مرا در وصیت نام برد و فرمود اولین مهدیین و اولین مؤمنان. و در نظر آنان شیطان در رؤیا و مکاشفه به یقین می تواند به صورت جد برگزیده‌ات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آقا و سید هر دو جهان متمثل شود. در نظر آنان نه برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نه برای ائمه و نه برای قرآن علم و حکمت و نه برای خداوند سبحان حرمتی باقی نمانده است که از او طلب خیر و استخاره از علم پوشیده ذخیره شده گردد. آنچنان واژگونه شدند که دیگر سخن پدرانت برای ایشان حجت نیست. اینکه از کسی که می آید از امور بزرگ و عظیم در محتوای کتاب مبین سؤال کنید حجت نیست و حتی هر آنچه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه از پدرانت فرموده اند و هر آنچه شما که جانم فدایت باد فرموده ای در ترازوی نظرشان سبک و کم ارزش است و در نزد آنان کفه ترازوی عقلشان شیطنت و پلیدی ها و کفه ترازوی هر ناپاک عیب جوی متکبر بی اصل و نسب رجحان و برتری دارد. پدرم، این قوم مرا زبون یافتند و نزدیک بود مرا بکشند، پس آیا بار دیگر صلیبم را به دوش خواهم کشید؟ این در حالی است که من در آسمان معروف به ستاره صبح، زره انبیا و قلعه نفوذ ناپذیر هستم. من همان شیری هستم که همراه علی علیه السلام در بدر و احد و حنین غرید و من همان حبیب رسول و شکوفه شفابخش او به امور دینم و من سات و نهری از بهشتم که اعمال بندگان در آن افکنده می شود و من همان حجر و رکن یمانی هستم. پدرم، به تو شکایت می کنم و شکایت من جز به درگاه حق یقین و قادر یاور آشکار نیست. پدرم، یارانم در راه حق اندکند و یاوران دشمن باطلم در شماره نمی گنجند. همان گونه که یاران جدت امیر المؤمنین علیه السلام اندک بودند، در حالی که جمعیتهای فراوان فرزند سحاک لعین را یاری می دادند. همان گونه که یاران جدت حسین علیه السلام اندک بودند، در حالی که 70,000 نفر آن فرزند زنا یزید ابن میسون را یاری دادند. مجوز شورا و سقیفه تاقیان و سرکشانی که سمر اش سینه حسین علیه السلام را شکافت صادر کردند. پدرم، تو را به نرجس عسکری دختر شمعون وسی سوگند می دهم. مادر تو و مادر من که بانوی زکیه و طاهره و به دور از گناه بود، در حالی که تو دستی را که به سویت دراز شود رد نمی کنی ای پسر بتول، سرور زنان دو عالم. پدرم، به فریادم برس و سختی را بگشای ای فریاد رس یاری خواهان. پدرم، پیروزی تو موعود است و سالها با دشمنان به درازا کشی. پدرم، با همه سرکشان زمین همراه با نوح، ابراهیم و موسی کلیم
و همراه با عیسی، محمد و علی و همراه با حسین بودم. ولی ای پدرم، سرکشانی همچون سرکشان هواپرست و گستاخ امروز هرگز نیافتم. پدرم، اگر یاریم کنی، یاریت نجاتم دهد و اگر بفرمایی صبر، پس صبری زیبا و خداوند یاریگر است. فرزند شما احمد الحسن. تقدیم پیش گفتار. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خدای واحد و احد، یگانه بی نیازی که نه زاده است و نه زاده شده و نه هیچ کس همتای او می باشد. سپاس خدایی که مخلوقات را آفرید و برای آنها پیامبران را فرستاد و علم را در کتاب‌های آسمانی دلیل و نشانه‌ای برای آنها قرار داد تا هر کس که نیت خالص داشته باشد و همتش را در جهت شناخت حق به کار برده باشد با آن ایشان را بشناسد. سپاس خدایی را که علم، که علم کتاب را ویژه کسانی که پلیدی را از آنها دور نموده و چنان که باید پاکیزهشان داشته است قرار داد و برای کسی که مقاماتشان را به خود نسبت دهد جهنم را قرار داده است که نکوهیده و خار به آن داخل شود. سپاس خدایی را که محمد و آل محمد را وسیله‌ای برای کسب رضایتش قرار داد و در غیر از آنها راه نجاتی قرار نداد. سپاس خدایی را که ولایت آنها را همان کار نیکی قرار داده است که با داشتن آن گناه زیانی نمی رساند و انکار آنها را همان گناهی قرار داده است که با وجود آن کار نیک سودی نمی بخشد. سپاس خدایی را که آنها را ترجمان کتاب یعنی قرآن قرار داد و کتاب را برای غیر از آنها بسته و بدون درب نمود. پس آنها عدل و ترجمان قرآن هستند، جانشینان پیامبر و دعوت کنندگان به سویش، پناهگاه بندگان، خورشیدهای تاریکی ها و مردان کارزارها. هر کس از آنها فاصله گیرد، ترازوی اعمالش سبک خواهد شد. بار پروردگارا بر آنها درود فرست تا هر زمان که آفتاب طلوع و غروب کند و هر جا که باد بوزد و ساکن گردد. بار پروردگارا بر آنها درود فرست به شمار شنزارهای خشکی و قطرات باران و به عدد برگهای درختان و هر آنچه خشکی و دریا در بر گرفته است. بار پروردگارا به تعداد جانهای خلائق، چه ناطق و چه غیر ناطق، بر آنها درود فرست، درودی دائمی و فزاینده که آغازش ادامه دار باشد و انجامش پایان نپذیرد و آن را ذخیره‌ای برای ما قرار ده در آن روز که تو را ملاقات می کنیم. روزی که نه مال سودی می دهد و نه فرزندان، مگر کسی که با ولایت آنها و کفر به ولایت غیر آنها نزد تو بیاید. بار پروردگارا همه صلوات خود را در وهله اول بر جدشان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و پس از آن بر ایشان قرار ده و هرگز و هیچ زمان بین ما و آنها جدایی میفکن ای مهربان ترین مهربانان. خداوند متعال می فرماید او همان کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد. بعضی از آیه هایش محکماتند، این آیه ها ام الکتاب می باشند و بعضی آیه ها متشابهاتند. آنها که در دلشان میل به باطل است به سبب فتنه جویی
و میل به تعویل از متشابهات پیروی می کنند، در حالی که تعویل آن را جز خداوند نمی داند و آنان که قدم در دانش استوار کرده اند می گویند ما به آن ایمان آوردیم، همه از جانب پروردگار ما می باشد و جز خردمندان پند نمی گیرند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان علیهم السلام به صراحت بیان داشتند که متشابه قرآن را کسی جز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه از نسل آن حضرت علیهم السلام نمی داند و متشابه قرآن دانسته نمی شود مگر از طریق و از باب آنها علیهم السلام. از ابو جعفر علیه السلام روایت شده است ما راسخان در علم هستیم و ما تعبیر آن را می دانیم. از ابا عبدالله علیه السلام روایت شده است که فرمود راسخان در علم امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه از فرزندان ایشان علیه السلام می باشند. از ابو جعفر در مورد این سخن خداوند متعال و حال آنکه اگر در آن به پیامبر و اولوالامرشان رجوع می کردند حقیقت امر را از آنان در می یافتند روایت شده که فرمود آنها ائمه معصوم علیهم السلام می باشند. احادیث در این باب بسیار زیاد است و از آنها روشن می شود که تفسیر یا تعویل متشابه قرآن علمی می باشد که به ائمه از اوصیای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت اختصاص داده شده است و به هیچ وجه نزد غیر آنها پیدا نخواهد شد مگر اینکه از آنها علیهم السلام گرفته شده باشد. قرآن در نظر ائمه علیهم السلام به طور کامل محکم است و برای آنها متشابهی وجود ندارد، چرا که متشابه چیزی است که برای صاحبش مشتبه می شود و حال آنکه قرآن بر اهل بیت علیهم السلام مشتبه نیست، چرا که اینان علیهم السلام ترجمان قرآن پس از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشند. از هرولت ابن حمزه از ابو عبدالله علیه السلام روایت شده است شنیدم می فرماید بلکه قرآن آیاتی است روشن که در سینه اهل دانش جای دارد و آیات ما را جز ستمکاران انکار نمی کنند. و فرمود آنها به طور خاص ائمه می باشند. از برید ابن معاویه از ابو جعفر علیه السلام روایت شده است به او عرض کردم در خصوص این سخن خداوند بلکه قرآن آیاتی است روشن که در سینه اهل دانش جای دارد و آیات ما را جز ستمکاران انکار نمی کنند. آیا شما آنها هستید؟ فرمود چه کسی غیر از ما می تواند باشد؟ بنابراین برای ائمه علیهم السلام قرآن به طور کامل آیات بینات است و در آن متشابه یافت نمی شود و از همین رو تفسیر قرآن به ائمه علیهم السلام منحصر و محدود شده است، چرا که غیر از آنها متشابه قرآن را نمی شناسد و تعویلش را درک نمی کند و فاقد چیزی نمی تواند دهنده آن باشد. ائمه علیهم السلام بارها از این حقیقت در روایاتشان پرده برداشتند و از تفسیر قرآن به رأی و نظر شخصی برحذر داشتند و بیان فرمودند که کلام خداوند متعال به کلام بشر شبیه نیست و نمیتوان برای فهم آن از قیاس استفاده نمود. برای روشن شدن بیشتر مسئله در این خصوص به برخی از کلام ایشان علیه السلام مراجعه می نماییم.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری مبعوث فرمود و رسالت را با او خاتمه داد. پس هیچ پیامبری پس از او نیست. کتاب را بر او نازل کرد و کتاب‌های آسمانی را به وسیله آن پایان داد و کتابی پس از آن نیست، تا اینکه فرمود پیامبر را به وسیله جانشینانش پرچمی برافراشته قرار داد و آنها را برای مردم منصوب نمود. آنان گواهان بر اهل هر زمانی هستند، تا اینکه افرادی که خود را برای ولایت مردم معرفی نمودند در برابر آنها ایستادند و علوم آنها را خواستار شدند، به این صورت که این مدعیان از برخی آیات قرآن علیه برخی دیگر استفاده نمودند، با منسوخ قرآن احتجاج کردند و پنداشتند که ناسخ است و با خاص قرآن احتجاج کردند و به نظرشان آمد که عام قرآن است، با اول آیه احتجاج نمودند و سنت پیامبر در تأویل آن را ترک گفتند و نمی نگرند که چه چیزی سخن را می گشاید و چه چیز آن را خاتمه می دهد و موارد و منابع آن را نمی دانند اگر آن را از اهلش اقتباس نکنند، پس خود گمراه شدند و گمراه نمودند. سپس ایشان علیه السلام سخنی طولانی در تقسیم بندی قرآن به تقسیمات و فنون و وجوه مختلف بیان فرمود که بالغ بر 110 نکته می شود، تا اینکه فرمودند و این دلیل آشکاری است بر اینکه کلام باری تعالی شبیه کلام مخلوقات نیست، همانطور که کارهای خداوند شبیه اعمال بندگان نیست. به همین دلیل و دلایل مشابه آن است که جوهر و معنی حقیقی تفسیر کلام خداوند را کسی نمی داند مگر پیامبرش و اوصیای او علیهم السلام، تا اینکه می گوید از ایشان علیه السلام از تفسیر محکم کتاب خداوند سؤال کردند، فرمود اما محکم چیزی است که هیچ چیز دیگری آن را نسخ نمی کند، مصداق این سخن خداوند عزوجل که او همان کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد، بعضی از آیه هایش محکماتند، این آیه ها ام الکتاب می باشند و بعضی آیه ها متشابهاتند. مردم فقط در متشابه هلاک شدند، چرا که بر معنای آن توقف ننمودند و حقیقتش را درک نکردند، پس بر اساس نظر شخصیشان تأویلی برایش قرار دادند و به این ترتیب از سؤال نمودن از جانشینان پیامبر خود را بی نیاز دیدند و سخن پیامبرشان را پشت سر افکندند، تا انتهای حدیث. جابر ابن یزید می گوید از امام باقر علیه السلام از تفسیر چیزی سؤال نمودم، ایشان علیه السلام پاسخ را دادند، سپس از ایشان علیه السلام دوباره همان را سؤال نمودم و پاسخ دیگری فرمودند. عرض کردم در این مورد پاسخی غیر از این به بنده فرموده بودی. ایشان علیه السلام فرمودند ای جابر، قرآن باطنی دارد و باطنش نیز باطنی، و همچنین قرآن ظاهری دارد و برای ظاهرش نیز ظاهری. ای جابر، هیچ چیز دیگری چون تفسیر قرآن دورتر از عقلهای مردمان نیست. ابتدای آیه از قرآن در خصوص چیزی است و انتهایش در خصوص دیگری، و قرآن کلامی است متصل و حالتهای مختلفی دارد. معلی ابن خنیس می گوید امام صادق علیه السلام در نامه فرمود و اما آنچه در مورد قرآن سؤال کردی، این نیز از ذهنیات ناهماهنگ و ناسازگار تو می باشد، زیرا قرآن آنگونه که گفتی نیست و معنای هر آنچه شنیده ای برخلاف رأی و نظر تو است. جز این نیست که قرآن مثلهایی برای اهل دانش است و نه غیر آنها، برای گروهی که قرآن را چنان که شایسته اش است تلاوت می کنند. آنها کسانی هستند که به قرآن ایمان می آورند و آن را می شناسند، اما بر غیر آنان قرآن سخت و مشکل و از دسترس دلهایشان به دور است. از همین رو می باشد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند به راستی که هیچ چیزی نسبت به تفسیر قرآن دورتر از دلهای این قبیل اشخاص نیست. در این خصوص همه مردم جز آن که خداوند بخواهد سرگردانند و جز این نیست که خدا با پوشاندن مطالب قرآن خواسته است تا مردم به باب و راه او برسند و او را بپرستند و از راه قرآن به فرمان برداری از برپادارندگان کتاب قرآن و گویندگان فرمان او برسند و آنچه از قرآن که به فهمش نیازمندن را از آنان جویا شوند نه از خود. سپس فرمود و حال آنکه اگر در آن به پیامبر و اولوالامرشان رجوع می کردند، حقیقت امر را از آنان در می یافتند، ولی از غیر آنان هرگز آن را نمی فهمند و چنین چیزی یافت نمی شود. حال فهمیدی اینکه همه مردم اولیای امر باشند شدنی نیست، چرا که در این صورت کسی باقی نمی ماند که آنها بر او امارت داشته باشند و امر و نهی خداوند را به او برسانند. پس خداوند اولیا را خواص قرار داد تا دیگران به آنها اقتدا کنند. این را درک کن انشاء الله. و تو را هشدار می دهم و هشدار می دهم از اینکه قرآن را با رأی و نظر خودت بخوانی، چرا که مردم در دانش آن مانند سایر موارد مشترک و همگون نیستند و بر تأویل آن توانایی ندارند مگر از مرز و راهی که خداوند برای آن قرار داده است. پس بفهم انشاء الله و امور را از جایگاه خودشان طلب کن انشاء الله. ائمه علیهم السلام تکلیف امت در برابر قرآن و آنچه بر عهده شان است و آنچه متعلق به آنها می باشد را بیان فرموده اند. سعد ابن طریف از امام باقر علیه السلام در کلامی که با عمر ابن عبید داشت نقل می کند که امام علیه السلام فرمود در خصوص این فرموده خداوند که هر کس خشم من به او برسد در آتش افتد، بر مردم است که قرآن را آنگونه که نازل شده است قرائت کنند و ای عمرو، اگر نیاز به تفسیر آن داشتند، هدایت از طریق ما و به سوی ما می باشد. امام علی علیه السلام فرمودند از خدا بترسید و مردم را به آنچه نمی دانید فتوا ندهید، تا اینکه گفتند در مورد آنچه در مصحف به ما خبر رسیده است چه کنیم. فرمود در این خصوص از علمای آل محمد علیه السلام پرسیده می شود. از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود هر کس قرآن را به رأی خیش تفسیر کند، اگر درست تفسیر نماید پاداشی نمی گیرد و اگر اشتباه نماید از آسمان ها بسیار فرو افتاده است. موسی بن عقبه می گوید معاویه به امام حسین علیه السلام دستور داد بالای منبر رود و خطبه بخواند. امام علیه السلام خداوند را حمد و ثنا نمود و سپس فرمود ما حزب پیروز پروردگار هستیم و عترت نزدیک پیامبر او و یکی از دو ثقلی هستیم که پیامبر آن را یاور قرآن معرفی نمود، قرآنی که شرح هر چیزی در آن وجود دارد، باطل در آن راه ندارد، نه از پشت سر و نه از پیش رویش، تفسیر آن به ما محول شده است و در تعبیل آن شک و تردید نداریم، بلکه حقایق آن را دنبال می کنیم. پس از ما اطاعت کنید، چرا که اطاعت از ما واجب است، زیرا با اطاعت از خداوند و رسولش قرین گشته است. خداوند متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوالامرتان فرمان برید و چون در امری اختلاف کردید به خدا و پیامبر رجوع کنید و همچنین و حال آنکه اگر در آن به پیامبر و اولوالامرشان رجوع می کردند حقیقت امر را از آنان در می یافتند. همچنین ملاحظه می کنیم که چگونه ائمه علیهم السلام افرادی چون ابو حنیفه که مردم را فتوا می دادند و قرآن را به رأی خیش تفسیر می کردند منع نمودند. شعیب ابن انس از برخی یاران امام صادق علیه السلام نقل می کند نزد امام صادق علیه السلام بودم که هنگامی که جوانی از اهل کنده بر او وارد شد و از او درباره مسئله سؤال کرد و امام علیه السلام به او جواب داد. جوان و مسئله را شناختم، به سوی کوفه حرکت کردم و بر ابو حنیفه وارد شدم. همان جوان را دیدم که در مورد همان مسئله از او سؤال می نمود. او جواب را خلاف جواب حضرت امام صادق علیه السلام به او داد. از جا برخاستم و به او گفتم وای بر تو ای ابو حنیفه، من سال گذشته در حج بودم و نزد امام صادق علیه السلام رفتم تا به او سلامی کنم و همین جوان را دیدم که همین مسئله را از او سؤال می نمود و او برخلاف آنچه تو به او جواب دادی پاسخش داد. ابو حنیفه گفت جعفر ابن محمد چه می داند؟ من از او داناترم. من ناقلان حدیث را ملاقات کردم و از زبان آنها شنیدم، ولی جعفر ابن محمد را کتابهایی است. پیش خود گفتم به خدا سوگند به حج می روم حتی اگر سینه خیز باشد. در پی حج بودم که موقعیتی پیش آمد و به حج و نزد امام صادق علیه السلام رفتم و ماجرا را برایش تعریف نمودم. ایشان علیه السلام خندیدند و فرمودند لعنت خدا بر او باد، ولی در مورد این سخن او که من مردی هستم که کتابهایی دارم راست گفته است. من کتابهای ابراهیم و موسی را خوانده ام. به ایشان عرض کردم و چه کسی مثل این کتابها را دارد؟ او ادامه می دهد کسی در خانه را کوبید و در این حین گروهی از یارانش نزد او بودند. به غلامش فرمودند ببین چه کسی پشت در است. غلام برگشت و عرض کرد ابو حنیفه است. فرمود او را وارد کن. او وارد شد و سلام کرد و حضرت علیه السلام جواب سلام او را داد. سپس گفت خدا تو را به صلاح آورد، اجازه می دهید بنده بنشینم؟ امام علیه السلام رو به اصحابش نمود و با آنها صحبت می کرد و به او توجهی نمی نمود. سپس دوباره و سه باره عرض کرد و امام علیه السلام توجهی به او نمی کرد. ابو حنیفه بدون اجازه نشست. وقتی امام علیه السلام فهمید که ابو حنیفه نشسته است، رو به سوی او برگردان و فرمود: ابو حنیفه کجا است؟ او گفت: من خودم هستم، خدا تو را عاقبت به خیر کند. امام علیه السلام فرمود: آیا تو فقیه اهل عراق هستی؟ گفت: آری. امام علیه السلام فرمود: بر اساس چه چیزی به آنها فتوا می دهی؟ گفت: با کتاب خداوند و سنت پیامبرش. امام علیه السلام فرمود: ای ابا حنیفه، آیا قرآن را آنگونه که باید می شناسی و ناسخ و منسوخش را می دانی؟ گفت: آری. امام علیه السلام فرمود: ای ابا حنیفه، ادعای علمی را نمودی، وای بر تو. خداوند این علم را نزد کسی جز اهل کتاب که خداوند آن را بر آنها نازل کرد قرار نداد، وای بر تو. و این علم جز نزد افراد خاصی از فرزندان پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم نزد کسی دیگری نیست و خداوند حرفی از کتابش را به تو ارث نداده است. اگر این گونه هستی که ادعا می کنی که هرگز نیستی، از این سخن خداوند متعال در آن راه‌ها ایمن از گزند شبها و روزها سفر کنید، مرا خبر ده که کدام قسمت از زمین است. گفت: من آن را سرزمین ما بین مکه و مدینه به شمار می آورم. امام علیه السلام رو به اصحابش نمود و فرمود: شما می دانید که راه را بر مردم در بین مکه و مدینه قطع می کنند و دارایی آنها برده می شود و حتی امنیت جانی هم ندارند و کشته می شوند. اصحاب گفتند: این گونه است. ابو حنیفه ساکت شد. امام علیه السلام فرمود: ای ابا حنیفه، در مورد این سخن خداوند متعال، هر که به آن داخل شود ایمن است، مرا با خبر نما که کدام نقطه از زمین است. گفت: کعبه است. امام علیه السلام فرمود: می دانی هنگامی که حجاج ابن یوسف منجنیق را به سمت ابن زبیر قرار داد و او را در مکه در کعبه و او را در کعبه به قتل رسانید، آیا او در آنجا ایمن بود؟ ابو حنیفه ساکت ماند. سپس امام علیه السلام فرمود: ای ابا حنیفه، اگر بر تو چیزی وارد شود که در کتاب خدا نباشد و همچنین در سنت و اخبار درباره اش نیامده باشد، چه می کنی؟ گفت: خدا تو را عاقبت به خیر کند، قیاس می نمایم و به رأی و نظر خود عمل می کنم. امام علیه السلام فرمود: ای ابا حنیفه، اولین کسی که قیاس نمود ابلیس ملعون بود که در برابر خداوند قیاس کرد و گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل. ابو حنیفه ساکت شد. سپس امام علیه السلام فرمود: ای ابا حنیفه، کدام یک پلیدتر است، ادرار یا جنابت؟ گفت: ادرار. امام علیه السلام فرمود: مردم از جنابت غسل می کنند و از ادرار خیر. ابو حنیفه ساکت شد. امام علیه السلام فرمودند: کدام یک برتر است، نماز یا روزه؟ گفت: نماز. امام علیه السلام فرمود: پس چرا زن حائض روزه اش را قضا می کند و نمازش را خیر؟ ابو حنیفه ساکت ماند. تا پایان حدیث. از زید شهام روایت شده است که گفت: قتاد ابن دعامه بر امام باقر علیه السلام وارد شد. امام علیه السلام فرمود: ای قتاده، آیا تو فقیه اهل بصره هستی؟ قتاده عرض کرد: این چنین میپندارند. امام باقر علیه السلام فرمود: شنیده ام قرآن تفسیر میکنی؟ قتاده گفت: بله. امام علیه السلام فرمود: اگر تو آن را با علم تفسیر می کنی پس تو همانی و من از تو می پرسم. تا اینکه امام علیه السلام فرمود وای بر تو ای قتاده، اگر تو قرآن را فقط با نظر خودت تفسیر نمودی خود هلاک شدی و دیگران را به هلاکت افکندی، و اگر آن را از ناقلان حدیث تفسیر نمودی خود را هلاک کردی و دیگران را به هلاکت رساندی. ای وای بر تو ای قتاده، قرآن را فقط کسی می داند که بر او نازل شده است. عبدالرحمن سلمی نقل می کند که امام علیه السلام بر یک قاضی گذر کرد. به او فرمود آیا ناسخ را از منسوخ می شناسی؟ عرض کرد خیر. امام علیه السلام فرمودند هلاک شدی و دیگران را به هلاکت افکندی. تأویل هر حرف قرآن بر صورت‌های مختلف است. ابو سلط حروی از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که در حدیثی به ابن جهم فرمود تقوای الهی پیش کن و کتاب خدا را به رأی خود تأویل ننما، که خداوند می‌فرماید تأویل آن را جز خدای نمی‌داند و آنان که قدم در دانش استوار کرده اند. از این داستان‌ها و روایتی که پیش از آن گذشت این یقین حاصل می‌شود که اگر کسی جزو کسانی که محکم قرآن را از متشابه آن و ناسخ آن را از منسوخش می‌دانند نباشد، نمی‌تواند برای مردم فتوا دهد یا قرآن را به رأی خیش تفسیر نماید، و این علم مختص ذریه معصوم علیه السلام است، همان جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت ائمه و مهدیین علیه السلام. از جمله حکمت‌های اختصاص داشتن علم متشابه قرآن به حجت‌های معصوم علیه السلام، شناختن معصوم و ضرورت به فرمان برداری از او می باشد. از آن رو که غیر از او باب دیگری برای شناخت قرآن نمی باشد، و نیز به آن جهت که هر کسی که قال و قیلی دارد ادعای امامت نکند، چرا که هر کس چنین کند خود را میان دریاهایی از امواج پرتلاطم خواهد یافت و تناقض و آشفتگی او در تفسیر قرآن چون آتشی برای کسی که قلبی برای فهمیدن دارد آشکار خواهد شد. در احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام بر کافری آمده است که از او در مورد آیات متشابهی از قرآن سؤال کرد و امام علیه السلام پاسخش را داد تا اینکه فرمود خداوند برای علم اهلی قرار داد و با این سخن خود اطاعت از آنها را بر بندگان واجب فرمود. از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و همچنین از اولوالامرتان، و با این سخن خود و حال آنکه اگر در آن به پیامبر و اولوالامرشان رجوع می کردند حقیقت امر را از آنان در می یافتند، و همچنین از خدا بترسید و همراه با راستگویان باشید، و همچنین با این آیه در حالی که تعبیل آن را جز خداوند نمی داند و آنان که قدم در دانش استوار کرده اند، و با این سخن و از درها به خانه ها درائید. و منظور از خانه ها خانه های علم است که به اوصیا سپرده شد و درهای آن نیز اوصیای آنها می باشند. بنابراین هر عملی که از مسیری غیر از این برگزیدگان و ولایت و حدود و شرایع و سنت ها و معالیم دین آنها انجام نشود مردود و غیر قابل قبول است و اهل آن در جایگاه کفر می باشند،
حتی اگر صفت ایمان بر آنها اطلاق گردد. سپس خداوند کلام خود را به سه دست تقسیم نمود. قسمتی از آن را طوری قرار داد که عالم و جاهل از آن اطلاع دارند و قسمتی دیگر از آن را جز کسی که ذهن خود را پاک کرده و حسش را لطیف و انتخابش را صحیح نگه داشته باشد، همان کسانی که خداوند سینه‌شان را برای قبول کردن اسلام گشود درک نمی کند و قسمتی دیگر که غیر از خدا و ملائکه و استواران در علم کسی دیگر از آن اطلاع ندارد. خداوند متعال فقط به این جهت این تقسیمات را ایجاد نمود تا اهل باطلی که بر میراث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلط شدند نتوانند ادعای چنین علمی را نمایند. خداوند این علم را در آنها قرار نداد تا مجبور شوند به سوی ولی امرشان که با تکبر از اطاعتش روی گردان شدند رو کنند. روایت شده است که برای قرآن در هر زمان تعبیلی است و کسی این تعبیل را نمی داند مگر امام حجت منصوب شده از جانب خداوند متعال. اسحاق ابن عمار می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود قرآن را تعبیلی است که برخی از آن آمده و برخی از تعبیل آن هنوز محقق نگشته است، پس هرگاه تعویل آن در زمان هر امامی محقق شود، امام آن زمان آن تعویل را می داند. از اینجا معلوم می شود که تعویل قرآن و شناخت محکم از متشابه ویژه امام معصوم از اوصیای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و امکان ندارد کسی غیر از او آن را بداند. همچنین از این روایت معلوم می گردد که تأویل قرآن در عصر ظهور را فقط امام مهدی علیه السلام یا کسی که به طور مستقیم با او در ارتباط است و این علم را از آن حضرت علیه السلام به دست آورده است می داند و به این ترتیب در میابیم که امام مهدی علیه السلام یا کسی که با او می باشد از طریق به خاموشی کشاندن تمام علما در معرفت و شناخت علم متشابه قرآن و استوار ساختن آن شناخته می شود، همان گونه که اجداد او علیه السلام امامتشان را از طریق همین علم که خاص و ویژه آنها می باشد به اثبات رسانیدند. پس بر متصدیان و کسانی که ادعای مرجعیت دارند لازم است با سید احمد الحسن در خصوص این علم مقدس به بحث بپردازند. اگر آنها از این عمل ناتوان باشند یا این دعوت را اجابت نکنند، حقانیت سید احمد الحسن اثبات می شود، اینکه او وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام است، چرا که همانطور که روایات متواتر تصریح کرده اند این علم فقط نزد اوصیای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یافت می شود. والحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الائمه والمهدیین. شیخ ناظم عقیلی 1429 هجری قمری.